تبدیل می شود به یک رابطه عرضه کننده خدمات و خریدار خدمات.
دقیقاً
این در واقع کالایی شدن همه پدیده های اجتماعی از جمله بدن انسان میشه و حالا توی حوزه های مختلف هم آموزش میشود یک کالا که حالا بایستی مدارس اون رو عرضه کنند و اگر کسانی نتوانند که این کالا رو خریداری کنند، اینا از عرصه دسترسی به این خدمات اساسی که همینطور که عرض کردم برابرسازی در جامعه رو تحقق میدهند، اینها حذف میشن و به همین دلیل نابرابری ها به این شدت و سرعت گسترش پیدا کرده. ما در جامعه خودمون این پدیده رو بلا فاصله بعد از جنگ با تغییر سیاست های اقتصادی و اجتماعی به تدریج شاهد هستیم. مسئله به اصطلاح حذف یارانه های مسکن هست که بلافاصله صورت میگیره بعد از جنگ، حذف به اصطلاح شکلگیری مدارس خصوصی و انتفاعی هست که حالا جالبه که اینا همه هم با اسامی کاملا متفاوتی مثل مدارس غیر انتفاعی ازشون اسم میبرن.
بله.
و همینطور به اصطلاح خودگردانی بیمارستان ها که بلا فاصله این مسئله مطرح شد، یعنی اگر کسی تصادف میکرد یا مشکلی داشت میرفت بیمارستان، اون خود اون بیمارستانه باید تعیین میکرد که چه مقدار از چه قیمتی از او بگیره. و خب البته همون اوائل بلا فاصله با مشکلاتی در واقع جامعه روبرو شد و اونو تعدیل کردند، اما حذف نشد.
بله.
اینا تعهدات قانون اساسیه، یادمون نره که اینا تعهدات قانون اساسی، یعنی حاکمیت به مردمه.
خب بعد اقتصاد لیبرال تفاوتش اینه.
اقتصاد لیبرال عمدتاً همین نکته‌ای که اشاره فرمودید، بحث آزادی در اقتصاد اولا فقط به آزادی در بازار و اون کسی که دست بالاتر رو داره، ثروت بیشتری داره، طبیعی است که قدرت و نفوذ بیشتری هم داره، به او فقط واگذار نمیشه. آزادی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هم
وجود داره
و بعد ارائه کننده در واقع آزادی بازار نیست، بلکه تشکل‌های مدنی و حضور، یعنی سازوکارها و نهادهایی که حضور مردم رو امکان پذیر بکنه، احزاب سیاسی، رسانه‌های آزاد، تشکل‌های مردمی، اینا بتوانند که رأی و نظر گروه‌های مختلف رو ارائه کنند. در غیر این صورت آزادی معنا نداره. این آزادی، یک بخشی از این آزادی که از جنس توانمندسازی افراده، به این معناست که مردم آزاد باشند که گرسنه نخوابند.
بله.
آزاد باشند که زیر پل و عرض کنم که توی پارک ها نخوابند. بنابراین این هم شکل دیگری از آزادی است که مقفول مانده و فقط بر آزادی صاحبان سرمایه تاکید شده.
درست.
و این تفاوت، یکی از تفاوت های فاحش لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است. و البته در این مورد تاریخچه مفصلی
بله، بله.
بین هر دو گروه وجود
داره. آقای دکتر، این رو اگر ارتباط بدیم به صحبت اولیه شما که گفتید آنچه که در ایران مشاهده میشه نئولیبرالیسم هست و به عنوان یک پروژه از اون نام بردید، آیا میشه اینطور استنباط کرد که الان اگر ما از 20 کشور مثلا اول اقتصادی دنیا نام میبریم، اینها هیچ کدومشون از مدل نئولیبرال تبعیت نمی کنن، اتفاقا اونها از مدل های مثلا لیبرالی دارن حمایت می کنن، اما مدل نئولیبرال یک نسخه است که اونها برای برخی از کشورها پیچیدند تا در واقع از منافع ناشی از اون اجرای اون مدل اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل استفاده کنن. درسته؟
این درست هست، اما ببینید خود به خود این تفکر موجب می شود که حتی سرمایه داران امریکایی هستند که حکومت رو اداره می کنند و نه مردم امریکا.
خب
و به همین دلیل دموکراسی که اینها ازش مدعی اون هستند به دلیل حاکمیت سرمایه نقض میشه.
یعنی شما آمریکا رو هم تابع نظام نئولیبرال میدونید؟
اصلا مشخصه اصلی اقتصاد نئولیبرال خود امریکاست.
خب.
یعنی اوریانترین شکل نئولیبرالیسم رو ما در خود ایالات متحده میبینیم. اون چه که بحران جهانی 2008 رو رقم زد، یکی از مؤلفه هاش مقررات زدائی از بانک ها بود که این باعث شد بانک ها خیلی دقیق قانون گذاری شدند. از جمله در کشور خود ما، اونجا هم شما اگر که یه وام از بانک میگیرید، در مادامی که کل وامتون رو پس ندادید، اون مسکنی که شما باهاش رفتید با اون وامه رفتید مسکن رو خریدید در اختیار بانک، در مالکیت بانک تا کل بدهی رو شما بپردازید.
بله، بله.
اتفاقی که در امریکا افتاد این مقررات رو حذف کردند و گفتن که شمایی که $100,000 گرفتید رفتید یه مسکنی رو خریدید، این بدهکار بانک هستید، بابت این بدهیتون یک دونه مسکن در گرو بانکه، اگه شما نتونستید بپردازید اونا اون مسکن رو میفروشن پولشون رو بر میدارن. اما اینا اومدن کاری که کردن این بود که گفتن این بدهی شما به بانک میشود دارایی بانک و این دارایی رو به یک کسی دیگری مجددن وام میده، یعنی بدهی شد تبدیل کردن به دارایی و این باعث شد که یک مسکن که گروگان بانک بود و در گرو بانک بود بابت اون 5 تا 6 تا وام دادند.
بله.
و وقت یعنی با مقررات زدائی و وقتی که نرخ بهره بانکی رو افزایش دادن، اونایی که این وام رو گرفته بودن نتوانستن پولشون رو پس بدن و بانک بلافاصله مسکن اونها رو مصادره کرد. اما بابت این مسکن حالا مثلا نزدیک $400,000 وام داده بود، در حالی که مسکن حد اکثر $100,000 میارزید و وقتی که حالا تعداد زیادی از آدمهایی که نتونسته بودن پولشون رو پس بدن به بانک و قسطهاشون رو بدن، مسکن اینها در دست بانک ها بود. خب بانک با مسکن که نمیتونه کاری کنه، بس اینا رو میفروخت، عرضه خونه به بازار زیاد شد، قیمت اونا هم از $100,000 افتاد به $50,000.
بحران 2008 و 2009 آمریکا رو میفهمید.
بله دیگه، و بحران جهانی شد.
بله.
تبدیل به یک بحران جهانی شد که همه کشورها به تناسب ازش آسیب خوردن.
بله.
بنابراین اینطور نیستش که 20 کشور اقتصاد جهان همشون یک جور عمل کنن. اشکال مختلفی عمل.
آقای دکتر، شما میفرمایید اتفاقا مهد اقتصاد نئولیبرال که در اون عدالت اجتماعی وجود نداره و همه پدیده ها تبدیل به کالا میشن که بعد توصیفات درستی که فرمودید، اما در این حال شما از اقتصاددان های منتقد و معترضی هستید که معتقدید در ایران هم در 3 دهه اخیر اقتصاد نئولیبرال خیلی نفوذ پیدا کرده. 2 تا سوال اینجا وجود داره و من خواهش میکنم این رو صریح بیان بفرمایید. آیا این نقد شما ناظر به دولت و حاکمیت هست؟ نکته دوم که البته مکمل سوال اول هست این هستش که چطور میشه کشوری که در تضاد با سیاست‌های آمریکا هست و آمریکا رو شیطان بزرگ میداند داره از مدل اقتصادی اون کشور تبعیت میکنه؟
ببینید، در مورد پرسش نخست که اشاره فرمودین، سیاست هایی که بعد از جنگ در ایران اجرا شد، این سیاست ها از 1982 تبدیل به یک بسته جهانی شد. 1982 میشه 1361 ما، که در اون سال مکزیک به عنوان دومین بدهکار جهان به بانک‌های غربی اعلام کرد که ما ورشکسته ایم و دیگه نمیتونیم بدهیامون رو بپردازیم. این باعث شد که بانک‌های اروپایی و کشورهای قدرت‌های جهانی از ترس اینکه این دومینو تسری پیدا کنه، بقیه بدهکارا هم که اونا همه از بانک‌های کشورهای غربی وام گرفتن همین رو اعلام کنن، بنابراین بحرانی رو برای بانک‌های غربی شکل خواهد داد. اینا اومدن یه بسته‌ای رو تهیه کردن تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری، که این البته در دهه 1970 در آمریکای لاتین تجربه شده بود. این سیاست‌ها با حضور یک قدرت‌های نظامی فقط تحقق پذیر بود، یعنی دموکراسی اینها حرفای شعارهای فقط دهنپرکن بود. از جمله اونها در شیلی هست که می‌بینیم پینوشه میاد سر کار، و بعد هم در اوروگوئه، برزیل، مکزیک، آرژانتین، اینا همه حکومت‌های نظامی سر کار میان برای اینکه این سیاست‌ها رو اعمال کنن که حافظ سرمایه‌های آمریکایی در کشورهای آمریکایی لاتین بود. خوب. این اتفاق حالا تبدیل شد به یک بسته سیاستی، و از 1982 هر کسی که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهادهای بین المللی وام میخواست یا کمک میخواست باید که این بسته رو اجرا میکرد. این بسته در 1362 در ایران ترجمه شد و به مجلس وقت ارائه شد، منتها 1362 تازه شعارهای انقلاب هنوز تازه هست. خوب. و ما وسط جنگ هستیم، مجلس اون رو رد کرد. اما کسانی که به دنبال این سیاست ها بودن بلا فاصله بعد از جنگ این سیاست ها رو تصویب کردن و اینا شد خط مشی در واقع جدیدی برای جمهوری اسلامی، تبدیل می شود به دفاع از حالا واژه های جدید، کارآفرین. کارآفرین، کارآفرینی که شغل ایجاد کنه.
خوب.
این هم تغییر واژه هایی است که صورت می گیره. ما اقتصاد ایران به طور سنتی تحت سلطه سرمایه های تجاری بوده، یعنی اراده صاحبان سرمایه های تجاری سیاست های بخش عمومی رو تبیین و تعیین می کرده. در این دوره و سالهای، یعنی ما چند سال قبل از انقلاب، علاوه بر سرمایه های تجاری، سرمایه های مالی یعنی بانک های خصوصی هم به این وضعیت اضافه میشه. در این سیاست های حالا جدیدی که بعد از جنگ در ایران تصویب میشه و اینها به تدریج اجرا میشه، همینطور که عرض کردم، حذف یارانه های مسکن، حذف یارانه های کالاهای اساسی، واگذاری مدارس به بخش خصوصی، واگذاری بخش سلامت به بخش خصوصی و بسیاری از اقدامات دیگر، این تفکر خصوصی سازی بود بر اقتصاد کشور، یعنی اختصاصی سازی سرمایه های مردمی که متعلق به چه حزبی باشند.
بله. آقای دکتر، بر رهایی از اقتصاد دولتی راه دیگه ای مگه وجود داشت؟
بله قطعا وجود داره. مگه چینی ها چه کار کردن؟ چینی ها هم همین الانش هم اولا که اقتصاد چین یه اقتصاد دولتیه، ولی وقتی که آمد خواست خصوصی سازی کنه گفت هر کس میخواد شما در این حوزه فعالیت کنید بیایید سرمایه گذاری کنید، بخش خصوصی اجازه دادن که وارد بشه، در واقع اونا بیان سرمایه های جدید بیارن، نوآوری بیارن و دولت هم از اونها حمایت کرد.
یعنی شما با
اولاد رو منتقل کنه به دوستان و رفقا به اسم خصوصی سازی.
بله.
یعنی قوانین و مقرراتش بود، اما در اجرا همه امروزه بر این متفقند، حتی اونایی که مخالف به اصطلاح این تفکر یا موافق به اصطلاح لیبرالیسم هستن، امروزه هیچ کدومشون جرأت نمی کنند از این خصوصی سازی دفاع کنند. اینا هستن که اصلی ترین مانع شکل گیری تولید در کشورن.
درست.
چون درآمدهای بی سابقه اینها در اثر سفته بازی و سوداگری در زمین و مسکن و یک اقتصاد ناکارآمد غیر تولیدی شکل میگیره.
بله.
با آزاد ساختن ارز اینا هستن که این ارزی رو که متعلق به همه مردم هست به جیب میزنن و به همین دلیل دولت 13 بزرگترین مانعش برای شکل بخشی به تولید در کشور حضور این افراد، این اولیگارشا در قدرت هست و اینها مانع اصلا از ایجاد از شکل گیری تولید در کشور میشن. اینا با سفته بازی و با سوداگری واردات و عرض کنم قاچاق هست که اموراتشون به زندگیشون ثروت‌های بزرگی جیب میزنن.
خیلی ممنون آقای دکتر.
گفتار محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتار مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتار تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
آقای دکتر، واقعا بحثایی که شما مطرح میکنید خیلی پردامنه هست و میشه خیلی در موردش صحبت کرد، اما اجمالا شما معتقد به نوعی شبه خصوصی سازی هستید بر اساس نسخه های بانک جهانی که حالا توضیح دادید و به صراحت هم میفرمایید که واگذاری مالکیت از جانب دولت بعد از سال 68 و بعد از جنگ سیاست غلطی بوده در قالب خصوصی سازی. اما خب حالا اگر این نقد شما به دولت مرحوم آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی برمیگرده،
آقای احمدی نژاد و بعد آقای روحانی،
اتفاقا سوالم همینجاست، شما اعتقاد دارید که این سیاست شبه خصوصی سازی و نئولیبرالیسم حتی در دولت آقای احمدی نژاد هم استمرار پیدا کرد؟
اصلا با قدرت و قوت بی‌سابقه، چون هم دولت‌های پنجم و ششم و هفتم و هشتم اینها یک حراسی از واکنش‌های اجتماعی داشتند و هر دو اینها و به خصوص دولت اصلاحات زیر فشار مجلس و جناح مقابل قرار داشت و اینها همین فشار روحی و روانی که در جامعه شکل گرفته بود مانع از این بود که دولت‌های نهم، دولت‌های هفتم و هشتم بتوانند هر کاری که دلشون میخواد بکنند.
بله،
ولی
بله.
دولت نهم و دولت‌های نهم و دهم اونا چون یک ائتلافی بین مجلس و قوه قضاییه و دولت پدید آمده بود،
بله،
و بعد زمینه رو فراهم کرد برای اینکه ما در این دوره است که میبینیم بانک‌های خصوصی به چه سرعتی رشد میکنند.
دوست.
و این بانک‌های خصوصی امروز قده سرطانی اقتصاد کشور هستند. اینا اون بخش سرمایه‌های مالی هستند،
بله،
که منابع مردم رو می‌گیرن، تبدیلش کردن به سکه و ارز و عرض کنم که زمین و مسکن و علیه منافع مردم استفاده کردن.
بله.
ما منافعش به جیب اون اولیگارش ها رفته.
آقای دکتر، چون وقت ما یه مقدار محدود، البته من از جناب عالی دعوت میکنم باز بیشتر این گفتگو رو ادامه بدیم و فکر میکنم خیلی نیاز هست این مباحث در چارچوب بحث‌های کارشناسی در رسانه مطرح بشه. به عنوان یک سوالی که حالا دست کم این گفتگوی امروز ما به یک سرانجامی برسه، خواهش میکنم که بفرمایید که به هر صورت ما برای عبور یا برای برون رفت از این وضعیتی که حالا هر اسمی که میخواییم بگذاریم روش،
بله،
چه نئولیبرالیسم بذاریم چه لیبرالیسم بذاریم، اون شاخصه هایی که در ابتدای برنامه شما گفتید، نوعی شیوارگی و کالایی شدن همه امور اجتماعی که با فرهنگ ما، با اعتقادات ما، اصلا با روحیات مردم ما سازگار نیست و منجر به شکاف طبقاتی گسترده، منجر به تضعیف مبانی فرهنگی در جامعه ما شده، برای برون رفت از این وضعیت الان باید چه کرد واقعا؟ و فکر میکنید سهم دولت و حاکمیت در این مسئله چقدر هست و باید چه بکنه دولت؟
بله، این نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید. این بحث اصلا تغییر در شرایط کنونی کشور ما بدون حضور حاکمیت و دولت امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم همه چیز رو رها کنیم به دست بازار آزاد.
بله،
اون چه که دولت باید انجام بده و حاکمیت به نظر من اصلی ترین اونها بازگشت به قانون اساسیه. نمیشه ما بخشی از قانون اساسی رو نادیده بگیریم که اون تعهدات حاکمیت و دولت نسبت به مردمه و بعد ما همزمان از مردم وفاداری و پایبندی به ارزش‌ها رو طلب بکنیم. باید دولت برگرده به قانون اساسی. قانون اساسی میگه که آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی تا حالا بعدن که تغییر کرد قانون اساسی، ولی هنوز میگه که آموزش عالی رایگان در یه حوزه های خاصی،
بله،
دولت مکلف است که برای همه مردم تضمین کند سرپناه رو، یعنی مسکن رو. کار یک حق قانونی است، بهداشت و سلامت یک حق قانونی است. شما ممکن است بفرمایید و اون چیزی است که مدعیان تو این سه دهه گذشته مرتب مطرح کردن که منابعش از کجا در بیاد.
بله.
منابعش رو از مالیات بگیرن. بجز مالیات مگه کشورهای دیگر دنیا که نفت ندارن، گاز ندارن، منابع طبیعی ندارن بفروشن، اینا مگه مملکتاشون رو اداره نمی کنن؟
چرا؟
اصلی ترین محل درآمدشون مالیاته. شما باید برید مالیات بگیرید. منتها چرا مالیات نمی گیرن؟
خب،
برای خاطر اینکه اونایی که باید تصمیم بگیرن که مالیات گرفته بشه همونایی هستن که باید مالیات بپردازن.
عجب.
و به همین دلیل اون اولیگارشی که عرض کردم اونا مانع اصلاحاتن. ما محاسباتمون نشون میده سال گذشته بودجه عمومی کشور بوده 500 و نزدیک 500 هزار میلیارد تومان، 930 هزار میلیارد تومان فقط ما ظرفیت کسب مالیات داشتیم، یعنی نزدیک به دو برابر اون. منتها کسی نمیره دنبال مالیات.
برخلاف آقای دکتر، برخلاف اتفاقا کشورهای لیبرال،
بله بله،
که تا 50-60 درصد ثروتشون مالیات،
98 درصد درآمدهاشون از مالیات گرفته.
بله بله بله.
در حالی که مال ما امسال که گفتن که این تحقق هیچ وقت پیدا نمی کنه حدود 30 درصده.
آها.
اصلا اینم تحقق پیدا نمی کنه. و بعد خب این کسری بودجه، یعنی این 70 درصد بقیه را از کجا باید تامین بکنیم؟ ما بایستی که بیان از دست بکنن تو جیب مردم، و اون این است که قیمت ارز رو ببریم بالا. چرا قیمت ارز رو باید ببریم بالا؟ کی گفته است که قیمت ارز اینگونه که شما تعیین میکنید باشه؟ که اصلا یک شیوه بسیار مردود و منسوخه که تعیین میکنن، منتها اسمشو میذارن بازار آزاد، میگن که این نرخ رو بازار آزاد تعیین کرد. چه کسی چنین حرفی رو زده؟ چرا قیمت ارز نباید 1000 تومان باشه؟
همیتون.
این ارز متعلق به مردمه، همه مردمه، نه تنها نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده. بنابراین ما تعیین قیمت ارز باید بر اساس دو مؤلفه صورت بگیره، یکی منافع مردم، رفاه مردم، و دومی نیازهای تولیده، اونم نه هر تولیدی. ما تولید رب گوجه فرنگی در شرایط کنونی ایران نبایستی که واجد دریافت حمایت‌های دولتی بشه، اما باید اون صنایعی که امنیت ملی ما رو،
بله،
در آینده تعریف می‌کنند و صنایعی که اشتغال ایجاد می‌کنند و فرصت‌های باز توزیعی فراهم می‌کنند، اینها باید مشمول کمک‌های دولت بشه و دولت باید بر این کمکی که به صنایع می‌کنه بر اونها نظارت دقیق و کافی داشته باشه که هیچ وقت وجود نداشته.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر راغفر. فکر می‌کنم که در رابطه با وظایف دولت برای برون رفت از این وضعیتی که شما اون رو وضعیت نئولیبرالیسم در اقتصاد می‌دانید، لازم هست که در یک فرصت دیگری و در یک گفتگوی دیگری مفصل‌تر با شما صحبت کنیم. من اینجا از شما اگر موافق باشید یه قولی بگیرم در یک برنامه دیگری یه مقدار دقیق‌تر در مورد وظایف حاکمیتی و دولتی در این خصوص صحبت کنیم و حتی اگه لازم شد به برخی از مصداق‌ها هم بپردازیم. و البته خیلی حرفای دیگه باقی موند که وقت ما الان تمام شده، از جمله اینکه خب به نگاه جنابالی به عنوان یک اقتصاددان، حالا من اسمشو نمیذارم طرفدار اقتصاد دولتی، فکر نمی کنم شما هم موافق باشید، من شما رو اقتصاددان عدالت خواه میدونم، اینجوری میشناسم، فکر میکنم نسبت به دیدگاه شما هم البته نقدهایی
وجود داره
و باید اینها مورد گفتگو قرار بگیره. اما مؤلفه های اصلی در واقع نظریه شما و دیدگاه شما به نظرم مؤلفه های جذابیه، منطبق با منافع عموم مردم هست، هرچند صدای خب یک اخشاری رو به طور طبیعی همینطور که خودتون گفتید در میاره، از جمله تو این بخش مالیات. اونجا هم که من عرض کردم منظورم این بود که در اقتصادهای لیبرال الان واحدها و بنگاهایی که درآمدهای کلان دارن تا 60% از درآمدهاشون رو مالیات پرداخت میکنن. منظور این بود. بالای 98% از درآمدهای کشور از محل مالیات تامین میشه. آقای دکتر راغفر خیلی ممنونم از جناب عالی که دعوت ما رو پذیرفتید و با رادیو تهران و برنامه گفتاورد صحبت کردین، صریح صحبت کردید و روشن نظرات خودتون رو بیان کردید. انشالله ما این گفتگو رو در همین سطح در واقع کارشناسی و نظری اگر شما هم موافق باشید در آینده ادامه بدیم تا بتواند برخی از ابهامات رو از منظر دانشگاهی موضوع رو رفع بکنه انشالله. خیلی ممنونم از
خیلی ممنونم از جناب علی و همکاران سپاسگزارم در رادیو تهران.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه، مرمت شما جون.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید و امیدوارم این گفتگو با آقای دکتر حسین راغفر مورد توجه شما قرار گرفته باشه و احیانا سوالهای زیادی رو هم برای شما ایجاد خواهد کرد و ایجاد کرده و ما البته مانعی نیست که با دیدگاه‌های مخالف و مغایر با آقای دکتر راغفر هم گفتگو کنیم و این کار رو خواهیم کرد. اگر شما عزیزان هم در مورد این گفتگو نظراتی دارید با شماره 0910 9789 343، تلفن اختصاصی برنامه گفتاورد، از طریق پیامک و پیام صوتی در میون بگذارید. شبکه‌های اجتماعی مربوط به گفتاورد و رادیو تهران هم در فضای مجازی آماده دریافت نظرات شما هستند. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.